بدین.
عالی.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدی.
بچه‌ها، همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر شنوندگان محترم، همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. اما در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه روزنه باشید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. این برنامه به مدت حدوداً 14 دقیقه تقدیمتون میشه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ادب دوست رادیو فرهنگ. در این برنامه از مفهوم عقل در ادبیات فارسی حرف میزنیم. امیدواریم که مورد توجه شما شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ قرار گیرد. عقل در ادبیات فارسی از جایگاه قابل تأملی برخوردار است و جستجو و بحث درباره این مضمون ارزنده بخشی از تلاش ما خواهد بود در این مجموعه برنامه از روزنه. با ما همراه باشید. دیوان صاحب از گونه گونه سخن و اندیشه و پندار موج می‌زند و مطلبی نیست که صاحب در آن داد سخنوری نداده و موضوعی نیست که سخن را در کیفیت آن ادا نکرده باشد. گاهی عاشقی مجنون و زمانی عاقلی کاردان می باشد. گاه عارفی است گوشه‌نشین که جهانیان را به قطع تعلق و گسستن از عالم صورت و پیوستن به عالم معنی می خواند و زمانی دنیاداری است جهانگرد که آدمیان را به تراش معاش و تنازع بقا و استفاده از لذات مادی دعوت می کند. در هر شأنی از شؤون زندگی سخن می گوید و در هر اموری از امور اجتماع اظهار نظر می نماید. دیوانش گنجینه است از لعالی آبدار پند و نصیحت و مجموعه است از رموز زندگی اجتماعی و طریق کسب معرفت و طرز معاشرت. در غزل دیگر از صاحب چنین می خوانیم: مرگ سبکروان طلب آرامیدن است، چون نبض زندگانی ما در تپیدن است. در شاهراه عشق ز افتادگی مترس، که از پا فتادن تو به منزل رسیدن است. از قاصدان شنیدن پیغام دوستان، گل را به دست دیگری از باغ چیدن است. نومیدی که مژده امید می‌دهد، از روی ناز نامه عاشق دریدن است. چون شیر مادر است مهیا اگر چه رزق، این جهد و کوشش تو به جای مکیدن است. صاحب ز اهل عقل شنیدن حدیث عشق، اوصاف یوسف از لب اخوان شنیدن است. صاحب در کسفت تشبیه، تمثیل و تلمی که از عوامل و عناصر اصلی هنرنمایی شعرا در طول تاریخ ادبیات در تمامی زمینه‌های ادبی به خصوص شعرای سبک هندی یا اصفهانی در عرصه غزل است، در سر تا سر دیوان خود با تأسی از مکتب عشق و جنون و اندیشه عرفانی شهودی پیشینیانی از جمله مولانا و دیگران، از مکتبخانه یونانیان دست شسته و صد شهر عقل را گرد سر روستای دل می داند و مکتب عقل و اندیشه استدلالی فلسفی و حکمت یونانی را مورد نکوهش قرار داده و آن را کف بیمغزی می خواند. صاحب عقل جزوی و جهان طلب را که منشأ آن در نظر عرفا یونان زمین است، با اوصاف و القابی که نشانگر حقارت و کم ارزشی آن در نقطه مقابل عظمت عشق و جنون عارفانه است توصیف می کند که به مواردی از آن همراه با ذکر شواهدی از دیگر شعرهای عرفانی و غیر عرفانی متقدم و متأخر و معاصر صاحب اشاره می گردد. عقل دوراندیش بر ما راه روزی بسته است، بر نهر انگوش فستانی است طفل شیر را. جنون سرکش من توق فرمان بر نمی دارد، ز بدمستان فزون از عقل دوراندیش می ترسم. مولانا میگوید آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. و شاه نعمت الله ولی دیگرانه گفته است: عقل دوراندیش هر دم جای دیگر می رود، دیگ سودایش همیشه نیک بر سر می رود. عطار معنای دیگری را مد نظر داشته است: دید سلطان را نشسته پیش او، مضطرب شد عقل دوراندیش او. مولانا در دفتر چهارم به اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا، یعنی جمادی و نباتی، تا به حیوانی و انسانی و بالاتر می پردازد و موضوع عقل کل و نیز عقل پرهرس و طلب را که در مقابل آن است تر می کند. و از نباتی چون به حیوانی فتاد، نامدش حال نباتی هیچ یاد. جز همین میلی که دارد سوی آن، خاصه در وقت بهار و زیمران. جز به عقل این از آن عقل کل است، جنبش این سایز آن شاق گل است. باز از حیوان سوی انسانیش، می کشید آن خالقی که دانیش. همچنین اقلیم تا اقلیم رفت، تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت. عقلهای اولینش یاد نیست، هم از این عقلش تحول کردنیست. تا راحت زین عقل پرهرس و طلب، صد هزاران عقل بیند بلعجب. گرچه عقل جزوی عامل بدنامی عقل است و به قول مولانا عقل جزوی عقل را بدنام کرد، اما عقل در دیدگاه مولانا در بسیاری موارد بسیار مفید و پسندیده است و در مراتب بالای آن راهنمای انسان نیز هست. بخشی از این بحث را مولانا با همان عنوان عقل کلی و عقل کامل بیان کرده است که پیش از این برخی از آن موارد یاد شد و پس از این هم به مناسبت‌های گوناگون از آن یاد خواهد شد. عقل در کارکردهای مثبت خود از دیدگاه مولانا انسان را از شهوت و نفس پرستی می رهاند و شحنه وجود آدمی است، مانع کجروی انسان و بر نفس بر آهنین است که مولانا این عقل را عقل ایمانی می نامد که باعث افزایش رشاد و هدایت در انسان می شود. این دریای عقل بسیار با پهناست و آخربین است نه آخربین. انسان را به کمال می رساند و آدمی را از پری بالاتر می برد. این نوع از عقل برخلاف عقل جزوی که کرکس و جیف خار است، بلند پرواز است و برای آدمی مانند پر جبرئیل است و تا ظل سدره میل به میل انسان را به عروج می دهد. شادی این نوع عقل هرگز به اندو بدل نمی شود و همیشه نور افروز است. نبود عقل انسان را دچار نسیان و بی‌تدبیری می کند. وجود این عقل انسان را به تأنی و مشورت در کارها وامی دارد. انسان با این عقل بو می کند و راه را از بیراه تشخیص می دهد. بال و پر انسان و چوپان وجود اوست. حکمت و فلسفه خلیفت اللهی انسان در وجود همین عقل نهفته است و اوست که انسان را به باطن بینی می رساند. اگر چنگ حکمت و خرد خوش آواز شود و نواخ گردد، درهای از ریاض جنت بر انسان گشوده می شود. ارزش واقعی انسان به همین پیر عقل است. در همین جا یادآوری این نکته لازم است که شیوه خاص مولانا این است که مضامین متعدد را در داستان‌ها و تمثیلات خود مطرح می‌کند و به مناسبت موضوع مضامین گوناگون در کنار هم قرار می‌گیرد و برای همین جدا کردن تمامی موضوع‌ها و ابیات مربوط به آنها کاری دشوار است و گاه سلسله سخن را بر هم می‌زند و از این جهت برخی مباحث در این مقاله نیز تداخل پیدا کرده و یا موضوعی که میباید در جای خود بیاید در ضمن موضوع دیگر قرار گرفته که برای رعایت منطقی ابیات این امر ناگزیر می‌نماید. گرچه گاه در ضمن مباحث به موارد مربوط ارجاع داده شده است، ارجاع مکرر آن از لطف سخن می‌کاهد.
حالا خیلی ها میگن مثلا کل مثنوی رو مولانا در 18 بیت اول جا داده، از جمله شمس الدین احمد افلاکی و همه مولانا شناسای بزرگ این حرف به خطا رو پذیرفتن.
دکتر قدم علی سرامی،
در حال که نمیشه مولانا 25,000 بیت شعر سروده و بیش از 300 داستان رو با مضامین متفاوت آورده. نمیشه که بگیم تو 18 بیت اول اینا خلاصه شدن در 15 تا 4-5 تا مضمون و موضوع این نینامه داره، ولی خود مثنوی انبوهه گسترده ای از مضامین و مفاهیم. بنابراین این سوال در بادیه هم درست به نظر میاد ولی روانیست. اما اگر منظور اینه ما بخوایم اون شگرفترین سخن مولانا رو با خودمون بگیم چی بوده، باید بگم او میگه که شادی رو منیمت میدونم. دوست داشته باشیم که این آناتی که نمیتونین یه دونش رو برای آینده برای خودتون ذخیر کنین، این داده های ایزدی، این نعمت های الهی که اسمش لحظه است، وقتی به ما میده باید هزینش کنیم. خب وقتی یه وضعیت اینجوری دارن این زمان ها، این لحظه ها، بهترین راهش این است که ما زیباترین خرج رو براشون کنیم. ز خاک من اگر گندم براید، بران گرنا از آن گرنان فزی مستی فزاید، خمیر و نانبا دیوانه گردد، تنورش بیت مستانه.
عاشق شدم با جان و دل، این عقل همچون کاه و گل، عشقت رود از سر به دل، شده به سالت خواب کل. عاشق شدم با جان و دل، این عقل همچون کاه و گل، عشق رود از سر به دل، شوق وصالت تا به
با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
شبتون بخیر همراهان محترم. از اینکه همچنان شنونده و همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید از شما ممنون و سپاسگزارم. اما در این لحظه اجازه بدید خدمت اون دسته از شنونده‌هایی که تمایل دارن در برنامه چارباغ حضور داشته باشن عرض کنم از همین لحظه همکارانم در واحد ارتباطات هستن. ابوالقاسم مزایری منتظر شماست. تماس بگیرید و قطعه شعری رو در یک محیط آرام انتخاب بفرمید، اون شعر رو برای ما بخونید، ما هم در برنامه چارباغ صداتون رو به اشتراک میذاریم در بین بقیه شنونده ها. پس لطفاً یادداشت کنید، 220-485-220-58-800 این دو شماره تلفن مستقیمه که در اختیارتون هست. همونطور که عرض کردم از همین الان میتونید تماس بگیرید و امشب هم افتخار بدین به ما در برنامه چهارباغ حضور داشته باشید. کم کم داریم میرسیم به ساعت 23:15. ازتون دعوت میکنم در این لحظه یک برنامه بشنوید با عنوان شنیدنی های تاریخ. برنامه شنیدنی های تاریخ از گروه تاریخ و اندیشه تقدیمتون میشه به مدت حدوداً 12 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. پزشکان افرادی هستند که بعد از پایان تحصیلات طولانی سوگند یاد می کنند که به هر نحو ممکن به بهبود بیماری و سلامت بیمارانشان کمک کنند. تلقی جامعه از بیشتر پزشکان نیز مثبت است، اما در طول تاریخ پزشکانی نیز بودند که با فعالیت‌های شیطانی مشهور شدند. در این برنامه با تعدادی از این پزشک نماهای آشنا می شویم که اعمالشان را هیچ عقل سلیمی تأیید نمی کند. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ. یکی از پزشکان مشهور اما شیطان صفت در تاریخ پزشکی دکتر والتر فریمن است. والتر فریمن یک متخصص بیماری‌های اعصاب یا به اصطلاح پزشکی نورولوژیست بود. او از دانشکده پزشکی پنسیلوانیا فارغ التحصیل شده بود و در دوران فعالیتش 3500 عمل لوبوتومی انجام داد. لوبوتومی نام نوعی جراحی بر روی مغز انسان است که در نیمه اول قرن بیستم برای درمان اختلالات روانی انجام می شد. این عمل خطرناک معمولا نتیجه معکوس و مخرب داشت و در بهترین حالت بیمار را در حالت بیتفاوتی حسی، شناختی و عاطفی نسبت به دنیای پیرامون خود قرار می‌داد. این جراحی امروزه غیر علمی و غیر اخلاقی شناخته می‌شود. اما در دهه 40 و 50 میلادی، یعنی زمانی که روانپزشکان داروهای مؤثر کمی برای کنترل اختلالات روانپزشکی در اختیار داشتند، عمل لوبوتومی بسیار معمول بود. در آن زمان دکتر فریمن به انجام این عملها و به اصطلاح شفا دادن بیمارانش افتخار می کرد. شیوه انجام اعمال جراحی او هم عجیب بود. او بدون کمک هیچ جراحی روزانه 20 عمل انجام می‌داد و حتی اجازه می‌داد رسانه‌ها بر سر عملش حاضر شوند. اعمال جراحی که گاه با مرگ بیمار خاتمه می‌یافتند. یکی از عملهای جراحی که دکتر فریمن انجام داد روی خواهر جان اف کندی، یعنی روزمری کندی، انجام شد. در آن زمان به خانواده کندی توصیه شد برای بهبود حالات روحی روزمری این عمل را قبول کنند. در سال 1941، زمانی که روزمری 23 ساله بود، این عمل روی او انجام شد و نتیجه خوشایندی نداشت. روزمری کندی بعد از عمل دچار بی اختیاری ادراری شد و توان ذهنیش به اندازه یک شیرخوار کاهش پیدا کرد، طوری که ساعتها به دیوار روبرویش خیره می شد. برخی اعتقاد دارند رزمری تنها عقب ماندگی ذهنی داشت و عمل اصلاً برایش مورد نداشت. او با همین شرایط تا سال 2005 به زندگی ادامه داد. جالب این که دکتر فریمن هرگز به خاطر مرگ بیمارانش با عوارض عمل به دردسر نیفتاد. کمک به مرگ بیمارانی که امید چندانی به بهبود وضعیتشان نیست در دنیای امروز موضوعی اختلاف برانگیز است. اما دکتر جک کورکین اعتقاد داشت که مردن جنایت نیست. او به مرگ 130 نفر از بیماران بدحالش کمک کرد و شیوه های اوتانازی مخصوص خودش را هم ابداع کرد. او به دو شیوه بیماران را از پا در می آورد. در شیوه اول او مخلوطی از سالین، تیوپنتال سدیم و کلورید پتاسیم به داخل ورید بیماران تزریق می کرد. در شیوه دوم از ماسکی که مونواکسید کربن از خود متساعد می کرد استفاده می کرد. سرانجام تحقیقی در مورد کارهای او انجام شد و در پی آن او به جرم قتل درجه دوم دستگیر شد، اما پس از چند سال زندانی بودن با عفو مشروط آزاد شد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
یکی دیگر از پزشک نماهای تاریخ پزشکی کارل کلوبرگ بود. او یکی از پزشکان نازی بود که در اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها روی زندانی‌ها آزمایش انجام می‌داد. آزمایشات او در اردوگاه آشویتس مشهور است. او استاد بیماری‌های زنان در دانشگاه بود که در سال 1933 میلادی به نازی‌ها پیوست. کلوبرگ در سال 1942 به هیملر پیشنهاد کرد که آزمایشاتی برای نازا کردن جمعی زنان انجام دهد. هیملر موافقت کرد و او به بلوک شماره 10 آشویتس رفت و به دنبال آن بود که شیوه ارزان و ساده‌ای برای نازا کردن زنان پیدا کند. گفته می شود، او روی 300 زن آزمایشات وحشتناک خود را انجام داد و سرانجام کلوبرگ دستگیر شد، ولی قبل از محاکمه فوت کرد. هارولد شیپمن تنها پزشک انگلیسی است که در طول تاریخ به خاطر قتل بیمارانش گناهکار شناخته شد. بسیاری او را برترین قاتل سریالی از نظر کسب درآمد غیر مشروع می دانند. او در مورد قتل 218 بیمار مقصر شناخته شد، اما عدد واقعی ممکن است دو برابر باشد، چون هویت بسیاری از بیماران هرگز شناخته نشد. شیپمن در سال 1974 به عنوان یک پزشک عمومی در یورکشایر غربی شروع به کار کرد. یک سال بعد نسخه های جعلی تجویز نوعی مخدر که او برای مصرف شخصی جعل کرده بود کشف شد. او جریمه شد، اما به وی اجازه داده شد به کار ادامه دهد. در طول سالیان بسیاری از بیماران او بیشتر به خاطر تزریق دیامورفین فوت کردند. سرانجام خیلی ها به خاطر جواز دفنهای زیادی که او امضا می کرد به وی مشکوک شدند. او همچنین به خاطر جعل وصیت‌نامه یک بیمار مجرم شناخته شد. در سال 2000 او در مورد مرگ 15 نفر مجرم شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد، اما 4 سال بعد خود را در سلولش حلق‌آویز کرد. تا برنامه فردا شب، خدا یار و نگهدارت.
رادیو فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است.